نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. در آغاز خود و همه شما را به تقوا و پرهیزگاری و التزام و تمسک به دین و شریعت الهی سفارش و توصیه می کنم. یکی از جوانب مهم تقوا، تقوا در جنبه روابط اجتماعی است که انسانهای مؤمن در جامعه‌ای که در آن زندگی می کنند روابط سالمی با دیگران داشته باشند. روابط اجتماعیشون یک روابط سالمی باشد، برگرفته از تعالیم شرع و برگرفته از رعایت قوانین و مقررات دینی و اجتماعی. یک انسان مؤمن و ملتزم کسی است که بتواند تقوا را در ارتباط و تعامل با دیگران رعایت کند و بتواند حقوق انسانها را محترم بشمارد. یکی از مسائلی که برای انسان معمولا مشکل ساز است همین درگیری با انسان هاست، روابطی که ناسالم است و منجر می شود که انسان در معرض شکایت دیگران قرار بگیرد، انسان هایی از او شکایت ببرند و او را بکشانند به محکمه و دادگاه و اونجاهایی که معمولا انسان پشت میز محاکمه مجبور است اونجا پاسخگو باشد. کما اینکه هر انسانی در پیشگاه خدا در مقابل همه اعمال خودش باید پاسخگو باشد، در این دنیا هم برای برقراری عدالت چیزی به نام قضاوت و محکمه وجود دارد که در این هفته که هفته قوه قضائیه هست، بنده این مناسبت را غنیمت می شمارم برای توضیح برخی از نکات در ارتباط با این تقوای اجتماعی که انسان چه رفتاری داشته باشد که بتواند جان سالم به در ببرد از این مخمصه ها و دلتنگی ها. خیلی از انسان ها معمولا مجبورند به خاطر برخی از قضایا پله های دادگاه را بشمارند، بروند اونجا پرونده برایشون تشکیل بشود و منتظر بمانند که به پای میز محاکمه کشنده شوند، حالا محکوم بشوند، جریمه‌ای بپردازند، به زندان بیفتند، دیه‌ای بدهند. به هر نحوی انسان‌ها مجبورند بر اساس قانون و مقررات اجتماعی پاسخ بدهند و حساب پس بدهند. این جنبه از دین جنبه عدالت است که بسیار حائز اهمیت است. دین بر مبنای عدالت پایه‌گذاری شده است و خداوند حاکمیتش بر جهان آفرینش بر اساس قسط و عدالت است. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خداوند وحدانیت خودش را با این صفت توصیف می‌کند، قائما بالقسط. خداوند قائم به قسط است، قیام میکند به قسط و عدالت بین انسانها. همان گونه که در جهان آخرت عدالت الهی برقرار میشود و انسانها بر اساس عدالت مطلقه پروردگار در جهان آخرت اونجا بر اونها حکم میشود، در همین دنیا هم خداوند خواسته است که انسانها در عدالت به سر ببرند، ظلم نباشد بین انسانها. دستور خداست که انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو. من ظلم را بر خودم حرام کردم و بین شما هم این ظلم را حرام قرار دادم، پس به هم دیگر ظلم نکنید. پس برای برقراری عدالت یکی از جاذبه های مهم دین است که در هیچ آیینی شما نمی توانید این عدالت اسلام را مشاهده بکنید، این است که قوانین و مقررات دینی و اجتماعی وضع می شود و دستور است به پایبندی به این قوانین و مقررات دستور است به احترام به حقوق انسانها و چیزی به نام محکمه و قضا در دین وجود دارد. قضا یعنی قضاوت و دستگاه قضایی که انسانها عدالتشون یک عدالت ضابط مندی باشد، عدالتی که بین انسانها برقرار می شود این گونه نباشد که به ذوق و سلیقه انسانها واگذار بشود، بلکه قانونی وجود دارد برای نظارت بر این عدالت و برای برقراری عدالت بین انسانها و برای پیشگیری از هر گونه ظلم و تعرض و تعدی به انسانها. قوانینی وجود دارد بالاخره و این برگرفته از تعالیم دین است که می خواهد عدالت کامل بین انسانها برگزار بشود. حالا عدالت مطلق واگذار می شود به جهان آخرت، اما عدالت نسبی در این دنیا باید برپا بشود. عدالت نسبی بین انسان، نباید کسی به کسی ظلم بکند، نباید حقی همین گونه پایمال بشود و انسان همین گونه قصر در برود، به اصطلاح جان سالم به در ببرد، هر ظلمی که خواست بکند به دیگران و کسی نتواند یک کش را بگیرد. نه، برنامه خدا این گونه نیست و دین خدا این گونه نیست که انسانها بخواهند مثل قانون جنگل یا بی قانونی جنگل به اصطلاح هر کسی بخواهد یا بتواند دستش برسد به پایین دست خودش ظلم بکند، کسی هم نتواند جلوش را بگیرد و تعرضی به او بکند. این است که برای در امان موندن از این قضایا که الان من اینجا به نظرم میرسد توصیه هایی لازم هست برای پیشگیری به بهداشت قضایی به اصطلاح معروف. چیز داریم به نام بهداشت قضایی. این بهداشت به معنای این است که انسان قبل از اینکه پایش به میز محاکمه کشیده شود پیشگیری بکند، قبل از اینکه پایش به دادگاه کشیده شود. و هیچ کدوم از قضات و دستگاه های قضایی راضی نیستم که پرونده های زیادی و حجیمی به قول معروف جلوشون باشد. درست است که گاهی آمار داده می شود در سال گذشته مثلا 3000 4000 5000 پرونده مختوم شده است، آمار داده می شود، اما این آمارها برای انسان که در جامعه زندگی می کند برای مردم یک شهر نمی تواند مظهر افتخار باشد. این آمار بالا، پس هرچه آمار پایین تر باشد افتخارش بیشتر است برای یک شهر، برای انسان‌های ضابط من و قانون من. هرچه آمار پرونده‌های قضایی پایین‌تر باشد نشان می‌دهد که انسان‌ها قانونمندترند، پایبندتر به دین و اجتماع و قوانین اجتماعی خودشون هستند. حقوق دیگران احترام می‌گذارد. فرهنگشون فرهنگ بالاتری است، یعنی از فرهنگ بالاتری برخوردارن انسان‌ها. و هرچه این پرونده ها بیشتر باشد نشان میدهد که بالاخره حقوق پایمال شده است دیگر. این اندازه به همون تعداد پرونده حق پایمال شده است، ظلم شده است که پای انسان ها کشیده شده است به دادگاه و محکمه و دادگستری، به همون اندازه. این است که اینجا پیشگیری بهتر از درمان است برای هر انسان. یک بار سنگین روانی و روحی ایجاد میکند برای انسان این که انسان به پای میز محاکمه کشونده شود، برایش یا پرونده سازی شود، حالا چه حاکم باشد چه محکوم، چه انسان بخواهد ظلم بکند چه بخواهد حق خود را بگیرد، فرق نمی کند. کشیده شدن پای انسان به دادگاه و محکمه برای انسان بار روانی دارد، هزینه روحی و روانی دارد برای انسان. فلانی اینجا توی دادگاه بود مثلا مشکل دارد، حتما دیگه این است که این قضایا من به نظرم می رسد این چند توصیه را باید در نظر بگیریم و جدی بگیریم. خیلی خلاصه و مختصر عرض می کنم چون وقت گرفته نشود. از توصیه هایی که می توان برای پیشگیری قبل از درمان و برای بهداشت در این زمینه، در زمینه حقوق اجتماعی و قضایای اجتماعی و تعامل اجتماعی، بهداشت یعنی پیشگیری از اینکه انسان مثلا کارش به دادگاه و محکمه و اینها کشیده شود. اولین قدم آشنایی با حقوق انسان هاست. انسان حق انسان ها را بشناسد، بفهمد انسان ها حق دارند. حقوق انسان ها هم سه نوع است. حقوق جانی، حقوق مالی و حقوق مربوط به شرف و آبرو. بشناسد انسان که این حقوق باید محترم شمرده شود. هر انسان جانش، مالش، شرف و آبروش محترم است. کل المسلم علی المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه، فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام علیکم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. در حجۃ الوداع پیامبر اعلام کرده است که خون شما و جان شما و شرف و آبروی شما محترم است. پس آشنایی با حقوق انسان ها این اولین قدم است. شخص بفهمد که انسان ها حقوقی دارند، نباید انسان تعرض بکند به حق کس. به این حقوق را بشناسد در وهله اول، و در وهله دوم این حقوق را محترم بشمارد، به حق کسی تعرض نکند، به خود اجازه ندهد به کسی ظلم بکند، نه به جان کسی، نه به مال کسی، نه به شرف و آبروی کسی، حتی در حد یک تعرض ساده، یک فحش دادن مثلا میتواند برای انسان مشکل ساز باشد. انسان ممکن است که اون شخص ادعای حیثیت بکند که فلانی به من فحش داده است و من به من تهمت زده است. این تهمت، این فحش، اینا چیز ساده ای نیست. همینطوری انسان از دهانش بپرد، امکان دارد اون شخص از او شکایت بکند که فلانی به من مثلا ناسزا گفته است. پس هر تعرضی به جان و مال و حیثیت و شخصیت و آبروی انسان جرم است و حق اینجا پایمال می شود و ظلمی صورت می گیرد به این وسیله. کل المسلم علی المسلم حرام، همه چیز مسلمان بر مسلمان محترم است، خونش و مالش و جانش و شرف و آبرویش. اینا چیزایی است که باید انسان محترم بشمارد. لا یحل لمسلم ان یأخذ عصا اخیه بغیر حق منه یا بغیر طیب نفس منه. حق ندارد که انسان حتی عصای برادرش را بگیرد. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. مال مسلمان حلال نمی شود مگر با طیب خاطرش. نه جان کسی، نه مال کسی، نه حیثیت و آبروی کسی را خدای ناکرده در معرض هدف قرار بدهیم، در به اون تعرضی بکنیم که مبادا اون طلبکاری برای ما، شاکی برای ما پیدا بشود. حالا طلبکار درست است کنه، در جهان آخرت هم انسان باید حساب اونجا را هم بکند، ولی در همین دنیا قبل از جهان آخرت شاید شاکی برای انسان پیدا بشود در اثر همین رعایت نکردن و بی احتیاطی در این جنبه. توصیه سوم، آشنایی با قوانین و مقررات اجتماعی است. در جامعه بالاخره قوانین و مقرراتی وجود دارد، از قوانین و مقررات ساده راهنمایی و رانندگی گرفته تا قوانین و مقررات دیگر. در همه زمینه‌ها قوانینی هست، قوانینی که خود انسان‌ها وضع کرده اند به عنوان یک قراردادهای اجتماعی. درست است قانون‌گذار خداوند است، ولی انسان‌ها حق دارند برای نظم و انضباط و امنیت در جامعه یک سری قراردادهایی با هم داشته باشند. افرادی که با هم دیگر قراری می‌گذارند، مثلا یک قراردادی می‌بندند، قراردادشون محترم است، شروط انسان‌ها محترم است، نمایندگان خود مردم می‌روند مثلا قانونی را در مجلس تصویب می‌کنند. این قانون برای همه باید محترم باشد. حالا حتی قانون ساده راهنمایی و رانندگی باید همه به اون احترام بگذارند. پس آشنایی با این قوانین که اینجا ایجاب میکند که قانون گذاران هم بیایند شفاف سازی کنند، اطلاع رسانی کنند. خیلی از قوانین شاید مردم نشناسند، ولی بالاخره لازم است در این عصر پیشرفت علمی، لازم است که انسان ها با حقوق ساده شهروندی به اصطلاح آشنا بشوند، بفهمند حق و حقوقشان چه است، هم حق خودشون رو بشناسند، هم حقوق دیگران رو بشناسند، هم قوانین و مقررات اجتماعی را باید رعایت بکنن بشناسند که چه قوانین و مقرراتی وجود دارد که باید انسان رعایت بکند که اگر اون قوانین و مقررات را زیر پا بگذارد مشکلی برایش ایجاد می‌شود، در دست اندازی واقع می‌شود. و احترام به قوانین و مقررات در وهله چهارم، احترام به قوانین و مقررات. این قوانین و مقررات برای این نیست که انسان دلش خواست رعایت بکند، دلش نخواست رعایت نکند. نه، دستور خداست که اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، یعنی به عقود، به قراردادها، به مقررات وفا کنید. این عقود یعنی عقد و گره و قراردادی که دو نفر با هم منعقد میکنند، یا چند نفر در بین هم قراردادی را یا قانونی را منعقد میکنند. این قانون مورد اتفاق همه است و باید این قانون به اون احترام گذاشته شود. قانونی که تصویب شده است در مملکت مثلا، باید همه با اون احترام بگذارن. کسی حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد. قانون مداری یکی از نشانه های پایبندی انسان مؤمن هست، انضباط انسان مؤمن را میرساند قانون مداری. اما قانون گریزی متاسفانه که خیلی احساس میکنند شخصیتی برایشون ایجاد میکنند که راحت از جلو از چهار راه مثلا رد میشه و از چراغ قرمز فکر میکند شخصیتی دارد. این قانون گریزی است، زیر پا گذاشتن قانون و حرمت شکنی است. انسان قانون جامعه را زیر پا بگذارد، همینطور هم برای خود و هم برای دیگران دردسر درست بکند. قوانین و مقررات باید محترم شمرده شود، همان گونه که دین باید محترم شمرده شود، قوانین و مقررات هم به حکم دین، به حکم قرآن باید محترم شمرده شود. و همین رعایت نکردن قوانین و مقررات است که برای انسان خیلی وقتا دست انداز درست میکند، انسان را میکشاند به پای محاکمه. نکته پنجم و توصیه پنجم، احتیاط در رفتار است. باید در رفتارهایمون احتیاط داشته باشیم، همان گونه که انسان در جسم و جان خود احتیاط میکند. برای غذا مثلا غذا خوردن احتیاط میکند، غذا اگر یک ذره احساس کرد که این غذا مثلا مشکل دارد نمیخورد، دور میریزد اون را که مبادا مسموم بشود. در رفتارهای انسانی شما احتیاطهای زیادی را مشاهده میکنید. در رفتارهای اجتماعی هم باید احتیاط کرد. به فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اون چیزی که تو را به شک می اندازد اون را ترک کن، کاری انجام بده که شکی در اون نباشد. احتیاط بکن در رفتار خودت، در گفتار خودت. لا تتکلم به کلام تعتذر منه غدا. پیامبر فرموده است علیه السلام که سخنی نگو که فردا مجبور بشی از اون عذرخواهی کنی، حرف خود را پس بگیری. دقت بکن در حرف و گفتار خودت، چقدر بی احتیاطی انسان را در دست انداز می اندازد. یک بی احتیاطی ساده مثلا در همین راهنمایی و در رانندگی فرض کنید، بی احتیاطی در رانندگی چقدر انسان ها را گرفتار کرده است، چقدر انسان ها در اثر همین بی احتیاطی ها حالا برای خود و دیگران مشکل درست می کنند، خسارت جانی و مالی ایجاد می کنند، حالا کشنده می شوند به پای محکمه، پایشون گیر می افتد، زندان می افتند، مجبورن دیه بدهند. چقدر انسان ها در اثر همین بی احتیاطی ساده که می توان خیلی راحت آن را پیشگیری کرد در دست انداز واقع می شوند. و خیلی از بی احتیاطی ها متاسفانه وجود دارد. انسان باید خیلی عاقل و زیرک باشد، نباید انسان مؤمن ساده لوح باشد. خیلی وقتا بی احتیاطی کار دست انسان می دهد. یک ارتباط خیلی ساده امکان دارد با یک شخص بیگانه، شخص اجنبی که از جای دیگر آمده است، ما او را نمی شناسیم، خارجی است مثلا، از خارج آمده است. انسان فرض بکنیم که مال معلوم نیست مال کجاست، از جای آمده است اینجا، یک انسانی می رود با او ارتباطی برقرار می کند، با این انسان بیگانه مال فلان کشور آمده است. گاهی هم انسان او را ندیده است، شاید با زبانش کنار آشنایی باشد، آشنایی داشته باشد، زبان بلد باشد، زبان انگلیسی فرض بکنیم، شخص بلد است، با او ارتباطی برقرار می کند. همین ارتباط ساده که خیلی انسان آن را گاهی ساده میگیرد، امکان دارد برایش دردسر درست بکند. شاید اون شخص جاسوسی باشد که از جای دیگر آمده است برای خبرچینی به اصطلاح، آمده است که خبرهایی بگیرد، جمع بکند. یک انسان ساده لوحی با او ارتباط برقرار میکند، فردا او را به عنوان جاسوس، به عنوان خبر دادن، به انتقال خبر به بیگانگان او را دستگیر میکند. یک جایی میرود همینطوری سر خود فیلم برداری و عکس برداری میکند، میبینه یک شخص او بالاخره او را دستگیر میکنند به جرم که این شخص هدفی دارد، مثلا از این جای حساس دارد فیلم برداری و عکس برداری میکند. و اتفاق افتاده است در همین شهر. خیلی انسان باید دقیق باشد در رفتار خودش، احتیاط بکند. پس احتیاط لازم است در روابطمان، در تعاملمان با دیگران، در رفتارهایمان، در گفتارهایمان باید احتیاط بکنیم تا خدای ناکرده در دست انداز واقع نشد. توصیه ششم در این رابطه، پرهیز از گناه و معصیت است. خیلی از گناهان و معاصی پیگرد قانونی دارد در همین دنیا. تمام گناهان پیگرد اخروی دارد، البته در جهان آخرت هر گناهی اگر انسان از اون توبه نکند پیگرد دارد در جهان آخرت، اما گناهانی هست که در همین دنیا پیگرد دارد، مثلا خوردن مشروبات الکلی و فحشا و اینها. خب همه گناهان شاید این گونه نباشد، اما خیلی از گناهان پیگرد دارد، پیگرد قانونی و قضایی دارد، کیفری دارد به اصطلاح. باید انسان پرهیز کند از گناهان و معاصی تا در دست انداز واقع نشود. و توصیه هفتم این که اگر انسان احیانا هم مرتکب گناهی شد، ستر کند خودش را، خدا افشا نکند، علنا و آشکارا گناه نکند. در حدیث آمده است که اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، از این آلودگی هایی که خدا از آن نهی کرده است اجتناب کنید. فمن علم بها فليستتر بستر الله وليتوب الى الله. کسی که یکی از این کارها را خیر فری کرد، شیطان او را فریب داد، گناهی مرتکب شد، خود را باید ستر کند، بین خود و خدا توبه کند، خود را ستر کند، افشا نکند خودش را، کار را علنی نکند که در دست انداز واقع بشود. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. پیامبر فرمود علیه السلام که هر کس اون عمل خود را برای ما رو کند، اون جرم خود را برای ما رو کند، ما مجبوریم حکم خدا را بر او اجرا کنیم. کسی که علنا و آشکارا گناه می کند و گیر می افتد، احتیاط خودش را نمی کند، ستر خود را نمی کند، قطعا گیر می افتد، قطعا برایش مشکل ایجاد می شود. پس این هم یک توصیه است می تواند باشد که انسان حتی اگر مرتکب گناهی هم بشود، باید اون را پنهان کند، افشا نکند خودش را، علنا و آشکارا گناهی انجام ندهد و توبه کند بین خود و خدا تا برای آخرت هشن خیالش راحت بشود. در جهان آخرت هم اونجا به محاکمه کشیده نشود، اگر توبه نکند اونجا محاکمه است. توصیه دیگر این است که انسان از خشم و غضب خود را حفظ کند. این هم یک توصیه هست، هشتمین توصیه در این راستا، برای پیشگیری از مشکلات قضایی برای انسان این است که جلو خشم و غضب خود را بگیرد انسان. خیلی از تعرضها در اثر غلبه خشم و غضب است. عصبانیت و خشم کار دست انسان میدهد، باید انسان کنترل بکند، خشم و غضب خود را کنترل بکند. در لحظه ای که عصبانی است، نه حرفی بزند، نه اقدامی بکند، نه تعرضی بکند به کسی، هیچ حرف و اقدامی از او صورت نگیرد، صادر نشود، چه بسا در حین خشم و عصبانیت انسان مرتکب قتل حتی بشود اگر جلو خود را نگیرد. امکان دارد حتی دستش به خون انسانی آغشته بشود اگر خود را کنترل نکند. پس کنترل خشم و غضب خیلی مهم است برای انسان، میتواند حیاتی باشد در لحظه‌ای که انسان عصبانی است. توصیه دیگر پرهیز از ارتباط و معاشرت با دوستان ناباب است. خیلی وقتا انسان پاکی حتی در اثر معاشرت با انسانهای ناباب و ناپاک گیر افتاده است، تو دست انداز افتاده است، در یک جمعی، در یک محفلی دوستانه نشسته است و اونها هم بالاخره در یک محفل و مجلس برنامه هایی داشتند، بند و بساطی داشتند که اون بیچاره پاک هم اونجا پایش گیر افتاده است. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب به این بزرگی را لک ابری ناپدید کند. خیلی وقتا انسان های پاک، جوانان مخصوصا توجه بفرمایید، در مجالس و محافل شاید خیلی از کارهایی رخ بدهد که غیر قانونی است، جرم است. باید انسان مواظب باشد در چنان مجالسی حضور پیدا نکند، با چنان انسانهایی نشست و برخاست نکند، رفت آمد نکند، رفت آمدهای مشکوک به خانه، ولو هم انسان پاک باشد، اما رفت آمدهای مشکوک و رفت آمدهایی که امکان دارد برای انسان خطرساز باشد، جلو خودش را انسان بگیرد، رفت آمد خودش را، نشست و برخاست خود را با دقت و احتیاط انجام بدهد. و توصیه دیگر این که انسان در هیچ منازعی، دعوا و مشاجره ای شرکت نکند، مگر به قصد جدا کردن از همدیگر. حالا دید مثلا چند نفری دارن با هم گلاویز می شوند، با هم در افتاده اند، درگیر شده اند با هم دیگر، جوانان مخصوصا، گاهی احیانا یک دعواهای زرگری اتفاق می افتد بین افراد، چند نفر جمع می شوند به پشتیبانی از یک طرف، از یک نفر یا از آن چند نفر، همین یک دعوای بزرگی رخ میدهد. در اون دعوا امکان دارد شخصی نفله بشود، شخصی از بین برود، شخصی دچار نقص عضوی بشود یا کشته شود حتی. بعد چه کسی میتواند پاسخگو باشد؟ همه افرادی که در اون جمع بودن، در اون صحنه بودن، امکان دارد اونجا پایشون کشیده شود دیگه. حتی اون انسانی که هیچ گناهی نکرده است هیچ کاری انجام نداده است، به مجرد حضور در اون صحنه، در اون دعوا و شرکت در اون دعوا و منازعه، خب پایش گیر می افتد، فردا کشنده می شود به محاکمه. باید انسان احتیاط بکند پس در هیچ صحنه ای از مشاجرات، نزاع، دعوا اینها حضور پیدا نکند. توصیه دیگر به صلح و آشتی هست بین انسان ها. قبل از اینکه کار به محاکمه کشیده شود، انسان ها می توانند با صلح و آشتی مشکل خود را حل کنند. اصلحوا ذات بینکم، با صلح می توان خیلی از مشکلات را حل کرد. خیلی از خانواده ها که مشکل برایشون ایجاد می شود در دادگاه، در شوراهای حل اختلاف، حتی می بینی که نتوانستند خودشون مشکل خود را حل کنند، در صورتی که یک ذره اگر از راهکارهای شرعی استفاده می کردن می توانست. راهکار حکمیت مثلا، تبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، دو نفر اگر زن و شوهر با هم مشکل پیدا کردن، با حکمیتی، یک حکمی داوری از خانواده زن، یک داور از خانواده شوهر، می توانند مشکل را حل کنند قبل از اینکه کار به محاکمه کشیده شود، به شکایت و دادگاه کشیده شود. می توانند خودشان بین خود صلح و آشتی ایجاد کنند. اگر نتوانستند ما مداخله کنیم به عنوان اصلاحگر، انسانهایی را که با هم مشکل دارند اصلاح کنیم، بین انسانها صلح ایجاد کنیم. و اصلحوا ذات بینکم و اصلحوا بین اخویکم فاصلحوا بین اخویکم، بین دو برادرکم، بین دو گروه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، دو گروه، دو طایفه، دو نفر با هم دیگر مشکل پیدا کردن، اختلافی پیدا کردن، بینشون صلح و آشتی ایجاد کنید. پس صلح و آشتی ایجاد کردن هم میتواند یک پیشگیری باشد در این زمینه. و آخرین نکته، رعایت و پایبندی به مبدأ عفو و گذشت. خیلی وقتا در اثر انتقام جویی و از دست دادن این اخلاق، اخلاق عفو و گذشت، خب پای انسان ها کشیده می شود به محاکمه. باید انسان پایبند باشد، بهش بفهمد که عفو و گذشت بهتر از انتقام جویی است. همیشه عفو و گذشت، لذتی که در عفو است در انتقام نیست، مقوله معروف است. ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، خداوند با عفو و گذشت به انسان نمی افزاید مگر عزت را، عزت او را خدا می افزاید. اگر انسان عفو و گذشت را پیشه کند، عزتمند می شود. خب پس با عفو و گذشت هم انسان می تواند اینجا جلو یک پرونده را بگیرد که پرونده ای تشکیل نشود اصلا. و همین که امیدوار باشد انسان مؤمن، اگر به عفو و گذشت اینجا تن در داد، در صحنه دیگر بر اساس اصل الجزاء من جنس العمل، خدا هم او را به این صورت پاداش بدهد. در همین دنیا در جایی که مشکلی برای خودش ایجاد شده است، اون طرف هم از او عفو کند، از او گذشت کند، پاداش عوض به عوض دیگه. انسان اگر احیانا در جایی گذشت کرد، در صحنه دیگر هم خدا زمینه گذشت را، زمینه عفو و گذشت را در حق خود او فراهم می کند. اگر خودش در جایی دست تو یک دست اندازی افتاد، طرف از او گذشت می کند. چرا؟ چون یک جای دیگر گذشت کرده است، خدا این شخص را مسخر کرده است، در دلش انداخته است که از این شخص گذشت کند. پس عفو و گذشت برای انسان همیشه خیر است، می تواند منشأ خیر باشد. خیلی وقتا در اثر بعضی از قضا و قدرها به اصطلاح اتفاقی می افتد، انسان با عفو و گذشت می تواند همیشه جلو خیلی از مشکلات را بگیرد و پیشگیری کند از کشیده شدن کار او به دادگاه و محکمه. اینها توصیه هایی بود من عرض کردم به این مناسبت، به مناسبت هفته قوه قضاییه، که انسان ها می توانند پیشگیری کنند و با یک بهداشت قضایی به اصطلاح جامعه سالم و بالنده داشته باشند، جامعه قانون مدار و عدالت محور. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.